بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنیم از دعوت دوستان. دانشکده ما خیلی از شما فاصله نداره. دانشگاه تهران پردیس شمالیش بین خیابون 15 و 16 کارگر شمالی دانشکده هست به اسم دانشکده مطالعات جهان. اونجا گروه های مختلفی هستن. یکی از گروه ها گروه مطالعات آمریکاست و عرض کنم دانشجوی ارشد و دکترا ما داریم در دانشکده و کار ما صبح تا شب یه بخشش آموزشیه، یه بخشش هم پژوهشه. پژوهش ما هم تو همین بخشای مرتبط با آمریکا هست. موضوعی که دوستان مطرح کردن عنوانش رابطه ایران و آمریکا هستش، چالش‌ها و فرصت‌ها. معمولا همونطور که اساتید میدونن زمانی که روابط دو کشور مطالعه میشه سه حوزه رو دقت میکنن. یکی سیاست‌های اعلامی هستش، خواهم ببینن این دو کشوری که دارن مطالعه میکنن روابطشون رو اینها در نهایت چی درباره هم میگن. یکی سیاست‌های اعمالی هستش که در نهایت سوال این استش که این چیزایی که گفتن عمل هم میکنن، در عمل دارن چه کار میکنن. یکی هم تاریخچه هستش که اینا در گذشته با هم چطور رفتار کردن، چطور برخورد کردن. معمولا در مطالعات کشورها اینا رو مطالعه میکنن. اگر اجازه بدید تو این فرصتی که زیاد هم نیست من این سه موضوع رو سعی میکنیم خدمتون سریع مطرح کنیم. اول با همین سیاست‌های اعلامی شروع میکنیم. در آمریکا رسمه که یه سری اسناد بالادستی نوشته میشه. یکی از اسنادی که نوشته میشه این نشنال سکیوریتی استراتژیه، راهبرد امنیت ملی که اینجا خدمتتون ارائه شده. این مال اواخر دسامبر 2017، هنوز یه ماه نشده انتشار این سند، حدود سه هفته است تقریبا که منتشر شده. تو اینجا تو این سند حدود 19 بار به ایران اشاره شده. اگر اجازه بدید من چند تا از این موارد رو خدمتتون نشون میدم. میزنیم ایران. از همون ابتدا این صفحه اول هست، مقدمه آقای ترامپ هست. سند با امضای رئیس جمهور منتشر میشه. این لوگوی کاخ سفید My Fellow Americans، هموطنان آمریکایی، با این عنوان شروع شده. بحث ایران رو مطرح میکنه از همون ابتدا که در ایران دیکتاتوری هست و بحث برخورد رو مطرح میکنه، بحث هسته‌ای رو مطرح میکنه که ناراحتی هایی رو در اون حوزه ابراز میکنه آقای ترامپ. این دو صفحه ابتدای بحث، اینم امضای آقای ترامپ. اگر ندیده بودید نقی پایتختن یه چیزی شبیهشون امضا میکنه. این ابتدا، یعنی از پاراگراف سوم بحث ایران در متن شروع شده. بعد جاهای مختلف متن بحث ایران آمده. چهار کشور هستن که تو این متن نسبت بهشون نقد جدی وجود داره: چین، روسیه، ایران و کره شمالی. منتها در عمل دوستان میدونن پرونده کره شمالی کمابیش بسته شده، به این معنی که کره شمالی بمب اتم پیدا کرده و با اینکه آمریکایی‌ها سر صدا دارن، تهدید دارن، در عمل دستشون به جایی بند نیست. کره شمالی چون هسته‌ای شده، امکان حمله نظامی به کره شمالی نیست. حالا تحریم میکنن. تحریم‌های کره شمالی هم هنوز با تحریم‌های ما فاصله داره. اگر دقت کرده باشید، آقای ترامپ تهدید کرده بود، گفته بود اگر کره شمالی مثلا تمکین نکنه به این نکاتی که ما میگیم، شرکت های چینی رو که با کره شمالی میخوان کار بکنن، اونا رو ممکنه ما تحریم کنیم. یعنی تحریم های ثانویه‌ای که الان ما 20 ساله تقریبا از سال 96 میلادی الان 21 ساله تجربه کردیم، کره شمالی هنوز تحریم های ثانویه این تیپی رو در ابعاد گسترده ای مثل ما تجربه نکرده، فعلا در حد تهدید. پرونده کره شمالی بسته شد. دولت ترامپ نسبت به روسیه نظرش نظر رسیدن به یک نوع تعامله. میدونید الان در آمریکا دولت ترامپ رو متهم میکنن که شما با کمک های روسیه آمدید سر کار. از این جهت با اینکه این متن نقدهایی رو نسبت به روسیه ارائه میده، ولی خیلی تند نیست. نسبت به چین ولی تند هست. نسبت به چین دغدغه جدی ریشه‌ای هستش و ما و ایران. که متن رو که مطالعه میکنید به این نتیجه میرسید که نسبت به چین دغدغه هست، منتها احساس میکنن فرصت هم دارن برای برخورد، برای تقابل، ولی نسبت به ایران خیلی فرصت هم نیست. دغدغه هست، فرصت نیست. تو حوزه‌های مختلف به هر حال ما تو این متن متهم هستیم، متهم به حمایت از تروریسم هستیم، متهم هستیم که برای مقابله با ما باید موشک‌های این ور اون ور دنیا باشه که مقابله کنه با موشک‌های ایران، متهم به عرض کنم اعتقاد به ایدئولوژی جهادی هستیم، که اینجا میگه که برای اینکه با ایدئولوژی جهادی که ایران و حزب الله و حالا داعش و اینا رو همه رو یک کاسه میکنه، خیلی تفاوت اونجوری قرار نمیده. چه کار باید بکنیم؟ راهکاراش این هستش که باید اینا رو اکسپوز کنیم، یعنی برملا کنیم دروغهایی که اینها میگن، که ایدئولوژی جهادی دروغ‌هایی داره، اینو باید برملا کنیم. یه حرفایی رو باید تولید کنیم در مقابل این ایدئولوژی جهادی. این تو بحث‌های فکری، فرهنگی کار دارن. و از افرادی که مخالفت می‌کنن با اون ایدئولوژی جهادی، از اونها هم حمایت بکنیم. Amplifying credible voices. Voice به معنی صدا هست، amplify کردن. میگن amplifier، بزرگ کردن صدا، افزایش صدا، بالا بردن صدا. صداهایی که قابل کردبال هستن، قابل اعتمادن یا ارزشمندن یا قابل اعتنا هستن. همینطور یعنی کمتر بخشی هستش تو این سند که بحث ایران مطرح نشده باشه. 4 بخش داره. بخش اولش مربوط به دفاع سرزمینی هستش، اونجا ایران تهدید برای سرزمین آمریکا قرار داده شده. بخش دومش در حوزه قدرت سخت هست که باز ایران چالشه برای آمریکا. بخش سوم قدرت نرم هست که اونجا هم چالشه. یه بخشی هم داره تقسیم بندی جغرافیایی کرده، اونجا هم به مباحث ایران زیاد پرداخته شده. اینجا دقت بفرمایید، درباره بحث هسته‌ای جرم ایرانی هستش که potential to resume its work on nuclear weapons. حالا آژانس بین المللی انرژی اتمی آخرین حرفی که نسبت به ما زد، حرف بدترین حرفش این بود که ایران alleged studies داشته، مطالعات احتمالی داشته یا متهم به مطالعه بوده در حوزه ساخت سلاح هسته‌ای. که شما میدونید ما NPT رو امضا کردیم، در NPT هیچ محدودیت مطالعاتی توی حوزه‌ای نداریم. اون چیزی که NPT محدود کرده ساخت سلاحه. حالا ما بدترین حالت ما این بود که شما مطالعه کردید، مطالعه هم داستانشو میدونید، یکی استادی رفته مثلا پاس ارتقا بگیره، دانشجو بشه، استاد بشه، یه مقاله‌ای نوشته، اونجا بعضن داده‌هاش هم داده‌های مشکلداری بوده، مثلا نوشته چاپ شده، بعد گفتن حالا این داده‌ها رو از کجا آوردید؟ حتما مطالعاتی داشتید. این کلمه پتانسیال به معنی استعداد، ظرفیت. میگه ایران ظرفیت عرض کنم برگشتن به کار در حوزه هسته‌ای رو داره. مشکل این عبارت این استش که شما این ظرفیت رو هیچ وقت چیکار کنید؟ ظرفیت رو نمیتونید، یعنی این تعداد دانشمندای هسته‌ای هم که هنوز شهید نشدن ما خودمون اعدام کنیم، ولی ظرفیت هست. چرا؟ چون مطالب جای مکتوب شده دیگه. یعنی با ظرفیت شما کاری نمیتونید بکنید. این چیزی که از ما خواسته به شدت مشکل داره. عرض کنم یه بحثی درباره بالانس قدرت داره، توازن قدرت داره در منطقه، و معتقد هستش که وظیفه آمریکا این هستش که این توازن قدرت رو در مناطق مختلف به نفع خودش بکنه. یه سندی هم هفته پیش منتشر شد، کوتاه‌تر، نشنال دیفنس استراتژی، راهبرد دفاعی آمریکا، که اونجا به صراحت گفته بود که مبارزه با تروریست دیگه اولویت اول ما نیست، رقابت‌های گریت پاور، قدرت‌های بزرگ محل رقابت ما هستش، محیط‌هایی هستش که ما اونجاها می‌خوایم رقابت بکنیم. قدرت‌های بزرگ یعنی چین، یعنی روسیه، تو این منطقه ما هم ایرانه که هدفه. این کشورهای دیگر رو بعضن ممکنه انتقادات نسبت به ترکیه داشته باشن، انتقادات نسبت به سعودی داشته باشن، البته نه دولت ترامپ، دولت قبلی دلخوری نسبت به سعودی داشت، مثلا این به حد دلخوری حل میشه. اون چیزی که کشوری که باید باش برخورد بشه ایران هستش. در رابطه با بحث خاورمیانه، سه تا دغدغه یا چالش رو مطرح میکنه. میگه که چالش اول، منطقه خاورمیانه نباید محیط تروریست‌های جهادی باشه. نکته دوم، نباید توسط قدرت‌های معاند با آمریکا تسلط درش ایجاد بشه، دامینیت نشه، تسلط ایجاد نشه با دولت‌های معاند آمریکا. سوم این استش که بازار جهانی انرژی استیبل بمونه، با ثبات بمونه. یعنی چی؟ یعنی برای بحث انرژی یعنی چی؟ نفت و گازی که ما داریم اخلالی ایجاد نشه که بازار انرژی دنیا به هم بریزه. چون اخلال ایجاد میشه، قیمت نفت و گاز بالا میره، این برای آمریکا خوب نیست. آمریکا با اینکه الان تولیدات نفت و گازشون بالا هست، یعنی خودشون خودکفا شدن در این حوزه، ولی اگر قیمت نفت و گاز بالا بره، این برای اونها هم بده، چون قیمت های نفت و گاز دنیا شناور. اینجا هم که قدرت های معاند رو صحبت میکنه، اینجا باز منظور ما هستیم. پایینش هم باز برای اینکه کسی شک نکنه میگه که سال هاست که مشکل ایران و فروپاشی دولت ها و ایدئولوژی جهادی و وضعیت بد اقتصادی اجتماعی و رقابت‌های منطقه‌ای خاورمیانه رو با مشکل مواجه کرد. این تنها کشوری که اینجا تو خاورمیانه اسم می‌بره کیه؟ ما هست. حس کنم اینا رو همینطوری ادامه میده دیگه. یه بحثی اینجا داره، چون اینجا پژوهشگاه فرهنگ اجتماعی هستی شما دید، علوم انسانی و مطالعات. یه بحثی رو اینجا داره درباره weaponizing information. چون مطالعات فرهنگی شما دارید، بحثای فرهنگ و ارتباطات و اینها رو قاعدتا دوستان مطالعه میکنن، به نظرم اگر بخوایم یه بخشیشو برجسته کنیم که بیشتر به درد شما شاید بخوره، این بخشه. بحث weaponizing information. weaponizing information چی؟ تسلیحاتی کردن اطلاعات. درسته؟ قبوله؟ تسلیحاتی کردن اطلاعات. یعنی چی تسلیحاتی کردن اطلاعات؟ یعنی یه موج اطلاعاتی یه جایی شروع میشه، بعد شما چشم باز میکنید 21 نفر کشته رو دستتون. چطور از اطلاعات استفاده میشه برای، یعنی همونجوری که شما از سلاح استفاده میکنید به اهدافی میرسید در جنگ سخت، از اطلاعات استفاده میشه برای این بحثایی که بعضی وقت داخل کشور ما هست، بحث جنگ نرمه. اینا بعضی از رفقا شک میکنن، میگن آها شما توهم توطئه دارید، همچین چیزایی نیست. واقعیت امر این هستش که هست، یعنی استفاده از اطلاعات، تسلیحات کردن اطلاعات، این هست. حالا البته اینا آمریکایی‌ها نمیگن ما انجام میدیم، ما میگن روس‌ها انجام میدن. روس‌ها رو متهم میکنن. روس‌ها متهم هستن تو آمریکا تو انتخابات 2016 دخالت داشتن، تاثیرگذاری داشتن. الان من این رو هر روز میبینم. بعد متهم شد توییتر و فیسبوک که شما پلتفرمای شما، این محیطایی که شما ایجاد کردید توسط روس‌ها چی شده؟ داره سوء استفاده میشه برای تاثیرگذاری بر افکار عمومی مردم آمریکا. حالا آمریکایی‌ها خودشون این حوزه ها خیلی سالهاست فعالیت میکنن، ولی حالا که روسیه یه ذره وارد شده ناراحت شد. من یه اکانت توییتر دارم، اینو من دیدم شخصا که شما میدونید هشتگ داره تو سیستم توییتر، بعد زمانی که شما یه پستی میذارید هشتگ رو استفاده میکنید، این هشتگ تعداد ریتویتش بره بالا، اون قسمت تو تاپ این باید ظاهر بشه. که یه موردی بود اخیراً مال همین کشتی، من یه فردی هستش قبلا تو وزارت دارایی آمریکا کار میکرده، این خبر غرق شدن کشتی که منتشر شد خبرش رو آورده بود، یه توییت گذاشته بود، نوشته بود fewer petrodollars for Assad and IRGC. این فردی که تو وزارت خزانه داری آمریکا بود حالت خوشحال شده بود. ترجمه شی میشه الحمدلله پولای نفتی، دلارهای نفتی کمتری به دست سپاه و اسد میرسه. این توییتشه. بعد من رو دیدم گفتم به حال مردم داخل کشور ببینن دیگه ادبیات، همین رو فقط ترجمه کردم، نوشتم واکنش مقام صادق وزارت خزانه داری آمریکا به غرق شدن کشتی سانچی، و نوشتم همین رو گذاشتم تو کد دیگه، چیز دیگه ای ننوشت. این شروع شد هی ریتویت شده. حالا من نگاه میکردم همون روز اول 48 بار ریتویت شد، 240 تا لایک خورد. بعد تو قسمت تاپ که من رفتم شما مورد داشتید 5 تا 10 تا 15 تا تاپ شده بود، ولی این 48 تا تاپ نشده بود. این به نظرم یه سیستم از AI استفاده میکنن دیگه، Artificial Intelligence استفاده میکنن، اینها دستی لزوما نیست، یه فرضی رو مشخص میکنن. بس این تعداد مقلدین ما، فالوورز میگم اینجا تجربه میکنیم، مقلدین فالوورز ها که زیاد میشه، هر چقدر این زیاد میشه تعداد عدد کلش کم میشه، این برعکس عمل میکنه، تعداد که میره بالا اونم بره بالا، اون میاد پایین. این حالت های اینجوری داره. این حالت هست، یعنی یک جنگی واقعا ما داریم در فضای مجازی، در محیط ها که آمریکایی‌ها هم درباره‌اش صحبت میکنن. حالا چون وقت میگذره اجازه بدید من درباره سوشال میدیا هستش، اینترنت هستش، اینا رو من ممکنه یه وقت خسته بشید از این دیپلماسی عمومی هست. من امید دارم شما اینجا تو حوزه دیپلماسی عمومی پژوهش انجام بدید انشالله. به نظرم مهمه تاثیرگذاری رو افکار عمومی مردم جاهای دیگه دنیا. ما مبتلا به این هستیم، یعنی یک بخشی از جامعه ما متأثر شده از ادبیاتی که طرف مقابل تولید میکنه. حالا تقصیر خودمون هم هست دار که اقتصاد درست نکردیم، نمیدونم فساد مالی داریم، فسادهای دیگه داریم، نه اینکه تقصیر خودمون نباشه، ولی اونورم در حال سوء استفاده هایی میکنه. این متن اولی بود که میخواستم خدمتون نشون بدم. اگه اجازه بدید این رو من میبندم. پس سیاست های اعلامی آمریکایی این هستش که ما دشمن هستیم. شما شنیدید این قانون کاتسا که بعد از برجام تصویب شد. کاتسا مخفف این هست: Countering America's Adversaries Through Sanctions Act. این میشه کاتسا، در هم میکنیم میشه کاتسا. Adversaries یعنی چی؟ یعنی دشمن، معاند. ادوسری هم مثل انمی ادوسری شبیه هست. ما کشور دشمن هست. امریکایی ها میگن، متناشون هم زیاده، حالا متن فلش ما از این چیز جونه برای تیشتی هست. ما تا میخواییم، به نظرم این نکته پذیرفته شده است که ما تو لیست کشورهای دشمن آمریکا. سوالی که مطرحه این استش که میشه ما خارج بشیم از لیست؟ چون رابطه ایران و آمریکا داریم کار میکنیم. واقعی از امین استش که رابطه ایران و آمریکا خیلی خوب نبوده. الان خیلی هم رفتی به جمهوری اسلامی نداره. این زمانی که آمریکایی‌ها حدودتا کردن در تهران، جمهوری اسلامی نبود دیگه، حکومت مرحوم مصدق بود. این آدم سکولاری بود، جمهوری اسلامی نبود. خیلی رفتی، یعنی یه مشکلی دارن دیگه آمریکایی‌ها. حالا اونا رو میشه صحبت کرد که مشکلشون چیه، ولی این ناراحتی وجود داره، این دعوا وجود داره، این فشار وجود داره. اگر این رو بپذیریم که ما تو لیست کشورهای دشمن آمریکا هستیم، سوالی هستش که میشه ما بیاییم بیرون؟ واقعا مردم ایران با فرهنگی که دارن، با سابقه تاریخی که دارن، حیفه که هی درگیر باشن با آمریکا. در حال آمریکایی‌ها هم پیشرفتایی داشتن تو حوزه علمی، تو حوزه فناوری. اگر بشه این دعوا یه مقدار کم بشه. الان شما تو این متنی که الان نشونتون دادم، اینا من نمیخواستم خیلی وقت بذارم، شاید اینم اینو ببینید بد نباشه، چون محیط علمی و دانشگاهی هست. اینو نگاه کنید ببینید آمریکایی‌ها مثلا یه بخشی اینجا هستش درباره دانشجوهای خارجی. اینو حالا اگر پیدا بشه، یه رشته‌هایی هست، این حالا همش کلمه سیستم میاد، من دنبال استم هستم. این میاد استم، میدونید مخفف چیه؟ ساینس تکنولوژی. آها اینجا ها، ساینس تکنولوژی انجینیرینگ. اینجا دومانه میدونید ساینس به معنی علوم، تکنولوژی ای مخفف انجینیرینگ مهندسی، ام هم ماتماتیکس ریاضی. میگه که ما باید رستریکشنز ایجاد کنیم، محدودیت برای استیودنت. بلدی دانشجوهای استم استیودنت خارجی، دانشجوهای خارجی که تو حوزه علوم، تکنولوژی، مهندسی و چه هستن و ریاضی هستن، که یه وقتی این داده های موجود تو این حوزه ترانسفر نشه، به کیا تنسل نشه، به رقبامون. یکی از نکاتی که این متن داره 55 صفحه از 70 بار بحث رقابت داره توش. تو متن آمده که ما نگاهمون نگاه ریالیستیه، واقع گراست. تو رشته روابط بین الملل یه رنجریه ریالیزم داریم یا واقع گرایی داریم. منتها واقعیت امری هستش که تفکر آقای ترامپ و این متن بیشتر نگاهش نگاه ملیگرایی اقتصادیه، اکانومیک نشنالیزمه، یه حالت رقابت داره. قبلا رقابتشون با چند کشور بود، الان آمریکا یا با مکزیک، با کانادا، با اروپا درگیری دارن، رقابت دارن. اینو عرض میکردم خدمتون، حالا یاد این بخش متن افتادم که طرف مقابل به حال فناوری داره، تکنولوژی داره. حالا بعضی جاشو اینجا اومدن میگن ما محدودیت ایجاد میکنیم، ولی چی کار کنیم که ما از این لیست خارج بشیم؟ واقعا دعوا چند سال، الان 60-70 سال شده دیگه. اگر یه سیستمی ایجاد بشه که ما یه مقدار دعواها رو کم کنیم، حالا لزوما نه اینکه یه شبه خیلی رفیق بشیم، ولی یه مقدار دعواها رو کم کنیم که در حال از منافعی که ممکنه رابطه با آمریکا داشته باشه استفاده کنیم. دانشجوهای ما میخوان برن اونجا، این حالت الان جامعه دارد، ایرانی ها رو منع کردن دیگه. اون قانون مسلم بند بود، منع ورود مسلمون ها، اون آخر سر شد منع ورود 6 کشور که ایران هم اون 6 کشور بود. و یه سیستم قضایی آمریکا یه مقداری ناراحتی از خودش نشون داد، در نهایت دادگاه عالی فعلا اجازه اعمال اون قانون رو داده. این محدودیت ها اینجوری بود که من مطمئنم اگر رابطه ایران و آمریکا بهتر بشه ما هم خارج میشیم از اون لیست. اینا بیشتر دعواشون با کشوری هستش که رابطه شون بده، یعنی کاری اگه موضوع تروریست نیست، مثلا ایرانی ها تو آمریکا کاری تروریستی انجام دارد. از این جهت سوال این هستش که چه کار کنیم، میشه از این لیست کشورهای دشمن خارج شد؟ موضوع بحث ما رابطه ایران و آمریکا بود، این بخش اولش این بود که ما تو لیست کشورهای دشمن هستیم، حساس هم هستن نسبت به ما، متن هم می نویسن، متنشون هم جدیه. حالا می خواهیم خارج بشیم، اگر بشه میشه یاد. آیا افرادی که تو حوزه سیاست خارج آمریکا مطالعه کردن جواب این سوال رو کسی داده که چیکار چی میشه زمانی که شما رفتید تو لیست کشورهای دشمن، کی میایید بیرون؟ این کسی پژوهش کرده تو این حوزه؟ جواب این هستش که ما در حوزه سیاست خارج آمریکا پژوهش زیاد داریم، اتفاقا کتاب‌های خوبی نوشته شده. کتاب‌های حوزه سیاست خارج آمریکا هم دو گروه میشه کرد. یه گروه خاطرات مقامات گذشته است، اینو خیلی کار نداریم باشه چون جنبه علمی نداره، به هر طرف رفتی خاطرات نوشته. یه گروه دوم نه، نتیجه پژوهش علمی استاد علوم سیاسی علوم روابط بین الملل. تو این کتاب ها تا اونجایی که من دیدم زیادم دیدم، یه کاری هم ما دانشکده انجام دادیم، کتاب هایی که در دسترس بود در رابطه با سیاست خارج آمریکا اینا رو جمع کردیم، گروه اول و دوم کردیم. گروه اول رو خیلی کاری نداشتیم، گروه دوم که کتاب های علمی بود اینها رو بررسی کردیم. این حال هوا رو داشت. حالا من یه نمونه اینجا براتون آوردم. ببینید این کتاب US Foreign Policy in Perspective، سیاست خارجی آمریکا رو کار میکنه، انتشارات راتلج چاپ کرده. دوستانی که آشنا هستن با ناشرین خارجی میدونن راتلج بزرگترین انتشارات آکادمیک دنیاست، تو انگلیس و داخل کشور. اساتید شما هر کدوم راتلج کتابشون چاپ بشه سریع میرن برای ارتقا و امتیاز و اینها. انتشارات مشهوریه، دوستان میدونن. نویسنده کتاب آقای دیوید سلوان و استفن ماجسکی. دیوید سلوان استاد روابط بین الملل دانشگاه سوئیس، استفن ماجسکی استاد روابط بین الملل دانشگاه واشنگتن، ایالت واشنگتن. افراد اساتید مشهورن تو رشته روابط بین الملل، مشهور هستن. یه جمله اینجا داره، بله بله، ترجمه نشده، در دست ترجمه هست، یه خورده به بیپولی خورده مترجم. اگه وقت شما پولی چیزی داشتید اینجا خواستید کمکش کنید. کتاب خوبیه به نظرم اگه ترجمه داشتید. اسمش US Foreign Policy in Perspective. خب یه جمله رسما دارم، من میتونه چاق بشن یه جمله، حالا اشو بعد سر فرصه نهارم نخوردم، نهارم یه جمله اینجا داره به نظرم قابل مطالعه است. صفحه 177 اینجا کسی داریم زبان کمک کنه ترجمه کنه؟ کسی زبان کمک میکنه؟ شما کامل نداریم، بسیجی ها مثل بسیجی های بی ترمز اینا هستید شما مشترک. این جمله رو من حالا متن قبلی هم انگلیسی بود، من ترجمه کردم، این چون یه مقدار حساسیتش بیشتره، حقیقتش میخوام کمک بگیرم که یه وقت این ذهنیت ایجاد نشه که من یه جوری ترجمه میکنم حرف خودم درست حساب درده، از این جهت میخوام کمک بگیرم. جملش به نظر من جالبه، به نظرم جواب اون سوال رو داده که شما کی از لیست میاد بیرون. شما خواهیم از لیست بیاییم بیرون دیگه، به نظرم تو لیست کشور دشمن آمریکا باشیم معلوم نیست آخر اقوتش چی بشه. میگه که there can be no genuine peace، هیچ صلح واقعی، صلح واقعی با اون کشور، این فصل کشوری دشمنه، فصل 6 کتاب کشوری دشمن رو، اینکه دت استیت میگه منظور اون کشور دشمن، هیچ صلح واقعی با اون کشور دشمن امکان پذیر نیست. نو نو یعنی نیست دیگه، بلدی دیگه. unless and until، تا زمانی که، تا وقتی که it has changed، changed هم همه بلدی، تغییر دیگه، یه تغییر انتخاباتی ما داشتیم چند سال پیش، بکر اگه بنویسه تغییر میرن مردم بهش رأی میدن، بنده خود. تغییر چیه؟ با تغییر بده not only its foreign policy، این سیاست خارجیشو، این که سیاست خارجیشو با تغییر بده، این که هیچ. چرا با تغییر بده؟ کشور دشمن بود دیگه، این کشور دشمن چی کار باید بکنه؟ قدم اول سیاست خارجیش که با تغییر بده، این که هیچی، not only یعنی نه تنها، منتها بالاتر از اون چی؟ بالاتر از با تباوال its internal power arrangement. power که بلدی قدرت، internal هم داخلیه، arrangement ساختار، سامانه، چیدمان. نه تنها باید سیاست خارجیش رو عوض بکنه، باید ساختار قدرت داخلیش هم عوض بکنه. این کار باید چیکار کنیم از لیست کشور دشمن خارجی؟ این کشوره، این کشور، کشور دشمن. حالا چون ما رفتیم تو لیست کشور دشمن، اون مشخص نکرده ایران یا اسم مشخص نکرده، نه ایتس برمیگرده به استیت، نه کشوری دشمن رو گفته. ایران تو کتاب زیاد اومده به عنوان، چون کتاب علمیه، حرفاشو بر اساس مطالعه سیاست خارجی آمریکا زده. سیاست خارجی آمریکا یه گرایشی ما داریم در رشته علوم سیاسی، روابط بین الملل، تاریخ ها هم بعضی وقتا کار میکنن، دیپلماتیک هستوری میگن، تاریخ دیپلماتیک، که میرن تاریخ دیپلماسی آمریکا رو مطالعه میکنن، ببینن آمریکا چطور با کشورهای مختلف برخورد کرده. یه فصل اینجا داره کشور دشمن، میخواد ببینه با کشور دشمن آمریکا چطور برخورد کرده و چه زمانی این کشور دشمن از لیست اومده بیرون. بعد این جمله به نظرم گویاست، یعنی حرفش اینه، کتاب ها 300 صفحه است، حالا همش که نمیتونیم بخونیم، من جمله میخوام. پس برای اینکه از لیست کشور دشمن ما خارج بشیم، سیاست خارجی که عوض باید بکنیم، هیچ ساختار سیاسی قدرت رو هم باید عوض بکنیم. سیاست خارجی رو میتونیم عوض بکنیم، بله، الان مثلا در حوزه هسته‌ای ما تجربه کردیم دیگه، قبلا تو کشور 20% قرینه‌سازی اورانیوم داریم، الان 3.5% عوض شد. قبلا تو کشور 10,000 کیلو اورانیوم غنی شده داریم، الان چقدر داریم؟ 300 کیلو، 98% شد 10. قبلا 19,000 تا سانتریفیوژ داشتیم، الان 5,000 تا 6,000، 2/3. قبلا فوردو غنی‌سازی میشد، الان پژوهش میشه، چند کیلومتری زمین پژوهشی انجام میشه که شما همین این طبقه هم همون پژوهش میکنید، لازم نیست بری زمین پژوهش کنید. چه عوض شد دیگه، سیاست عوض شد. چه اتفاق افتاد؟ تحریم کم شد، بعضی موارد زیاد شد، یعنی کاتسان نمونش زیاد شد، بعضی موارد هم کم شد. چرا کم شد؟ ولی ما هنوز تو لیست هستیم، تو لیست کشوری دشمن هستیم. الان هم که شنیدید دیگه، آی ترامب میخواد بزنه زیر کل داستان برجام و این داستان. چرا؟ چون اگر نویسنده کتاب رو الان ازشون بپرسید، یعنی آقا ما اونجا تو کتاب به شما گفتیم که مشکل شما این نیست که سیاست، مشکل شما این که فقط سیاست رو عوض کرد، شما یک کار دیگه هم باید میکردی انجام ندید. ساختار قدرت داخل رو، ساختار داخلی قدرت رو اونم باید عوض میکرد. آیا ما میتونیم عوض کنیم؟ ما میتونیم عوض کنیم. ساختار قدرت ما چیه؟ مثلا ولایت فقیه داریم، میشه این عوض کرد؟ عوض کردی جمهوری اسلامی نیست، یه چیز دیگه میشه، میشه عوض کرد، ولی دیگه نمیگن رابطه جمهوری اسلامی خوب شد با آمریکا، میگن رابطه اون کشور حکومت بعد از جمهوری اسلامی خوب شد. حالا این آقای میرشایمر، جان میرشایمر آمده بود ایران یه ماه پیش تقریبا. آیا تو شما بودی تو اون جلسه میرشایمر؟ نه نیومدی. ایشون استاد تمام همین روابط دانشگاه شیکاگو، مشهور هم هست، جان میرشایمر مشهوره. تو حوزه روابط اگر بخواید لیست بکنید 4-5 استاد برجسته رو، این تو 4-5 تای نظریه پرداز خودش نظریه داره، فقط داره درسته؟ دوستان روابطی اینجا داریم ما کسی شما. درست میگم آقای دکتر؟ ما نشانه مشهوریم. ایشون که آمده بود، من این کتابه رو اصلشو، حالا این پاورپوینتش، اصلشو بردم یه جلسه کوچیکتری بود، من 10-12 نفر اینو من بردم اونجا، گفتم یه ریسکی میکنی، این جمله رو برش میخونی ببینیم چی میگه. معمولا چرا گفتم عرض کردم ریسک؟ معمولا استادا، مثلا یه استادی شما کتاب یه استاد دیگر برش بخونی، نه سواد نداشته بی خود بخونی، همین کارو میکنی بزن. گفتم ببینیم چی میگه، اینو برش خوندم، گفتم آقای پروفسور میرشایمر، این جمله این کتابه، اینو شما قبول داری یا نه؟ چرا؟ چون که از بچه های وزارت خارجه اون جلسه بود، این جمله رو من برای این رفقام خونده بودم، همین فرضاست، همین رو برش کنم، تو اصل کتاب بوده، چون اینو من برای بچه های وزارت خارجه خونده بودم. بعد اونجا با گفتم آقا شما اومدی کلاس درس مگه اینجا برای ما کتاب میخونیم؟ ناراحت شدن از ما. گفتیم حالا میدونستم یکی از اون دوستانم اونجا هست، گفتم یه تستی بود، خوندم براش، گفتم شما اینو قبول داری؟ جوابش این بود که نه تنها من اینو قبول دارم، یه قدمم بالاتر قبول دارم. گفت شما اگر حکومت رو تمرکز بکنی معلوم نیست از اون لیست خارج بشی. میگه که شما حکومت رو عوض کن، میگه حکومت هم عوض کنی معلوم، میگه زمانی از لیست خارج میشی که اون حکومت جدید این کلمه سابمسیو باشه، آمریکایی انگلیسی میاد سابمسیو باشه یعنی چی؟ زیردست باشه، او متوجه بشه نه تا شما حکومت عوض شده، اون حکومتی که عوض شده این حکومت قابل کنترل، قابل مدیریت. موضوع جلسه ما رابطه ایران آمریکا بود، چالش ها و فرصت ها. چالش که الحمدلله زیاده، فرصت هم حالا میرسه انشاءالله، من فرصت هم عرض میکنم، منتها چه زمانی رابطه ایران آمریکا از وضعیت فعلیش خارج میشه، خوب میشه. این چیزی که من متوجه شدم این استش که تا زمانی که جمهوری اسلامی هست با همین حالت فعلی ها این درستشون نیست. این شما میتونید امتیاز بدید، میتونید که اوضای دیگه امتیاز بدید، ولی چون ما این طرف آمریکایی میگه نه تنها شما سیاست هایی رو که منو ناراحت میکنه عوض کن، اون آدمایی هم که این سیاست ها رو اجرا کردن اونا رو عوض کن، اون ساختاری هم که این آدم ها اونجا قدرت داشتن اونا رو عوض کن. میگه ما نمیتونیم کار بکنیم، سیاست ها رو میتونیم عوض بکنیم، ولی همه چیز رو میشه عوض کرد. این تظاهراتی که چند هفته پیش بود اگر میگرفت مثلا یه حرکتی میشد، یه انقلابی میشد، یه شورشی میشد، حکومت عوض میشد، اون میشد. بعد آمریکایی نگاه میکرد آقای ترامپ هم حمایت کرد دیگه، از چند سالی بار یه توییتی اعلام میکرد که حالا اون حکومت بعدیش شما میدونید این تحریم هایی که صدام داشت حدود 10 سال طول کشید که عراق بعد از صدام از این تحریم ها خارج شد. اینا هی بخواستن ببینن خارج کنیم خارج نکنیم، خارج کنیم خارج نکنیم، برای اینجوری داشت. از این جهت به نظرم به این نتیجه میرسیم که رابطه ایران آمریکا درست بشه. یه پاراگرافی هم اینجا هست، اینم اگه اجازه بدید بخونیم بعد بریم سراغ متن بعد. این صفحه 189 کتاب مال سال 2009ه، رفتی به برجام و این چیزا نداره. برجام 2015 بود، دو سال پیش بود، این 2009ه. برجام و مذاکرات اینا توشه، ولی ببینید درباره مذاکره چی نوشته. میگه که if the enemy negotiates، این کشور دشمن مذاکره کنه، an agreement with the US، یه توافقی رو با آمریکا مذاکره کنه، on a specific matter of disagreement، یه حوزه‌ای که اختلاف وجود داره، حوزه اختلاف وجود داره، شما میری با آمریکا مذاکره می‌کنی، چه اتفاقی میفته؟ That is usually seen in Washington as a sign that its policy is paying off. میگه تو واشنگتن این اینجوری دیده میشه. سین بلده دیگه. سی سا سین. اینجوری در واشنگتن دیده میشه که این یه علامتیه. ساین علامت. که سیاستاش پیاف میکنه، یعنی داره جواب میده. شما رفتی مذاکره کردی، اون میگه که ها ببین سیاست من جواب داده، اومد پایین میز اومد. بعد چی میشه؟ and hence as ground for continuing، نتیجه چی میشه؟ این یک زمینه میشه برای ادامه دادن، continue یعنی ادامه دادن، or even escalating most forms of pressure. escalate یعنی چی؟ escalate یعنی افزایش. شما دیدید این آسانسورها رو به انگلیسی میگن escalator، چرا؟ چون میره بالا. اساسه بقیه میگه اسکلیت. این فشارها رو نه تنها ادامه میده، اصلا بیشتر میکنه. میگه سیاست من جواب، میگه سیاست فشار جواب داد دیگه. چون سیاست فشار جواب داد ما چیکار کنیم؟ سیاست رو بالا ببریم، بیشتر کنیم، کار تمام کنیم. اینجوری تو واشنگتن اینجوری فکر میکنه. این تفاوت فرهنگی ها رو شما اینجا کارهای فرهنگی بیشتر انجام میدید تا کار سیاسی. شما اگر خواستید تفاوت فرهنگی ایران و آمریکا رو یه وقتی مطالعه کنید، من پیشنهاد مطالعه، مقایسه کنید ورزش سنتی ما رو با ورزش سنتی آمریکا. ورزش سنتی ما چیه؟ ورزش روحانی. ورزش روحانی دوستان میدونن خیلی آداب داره، شعر داره، رخصت، فرصت، سلام، صلوات، هزار جور ورزش با فرهنگی واقعا، مرام، اخلاق. ورزش سنتی آمریکایی فوتبال آمریکایی که مال خود آمریکاست. فوتبال همین که ما میگیم فوتبال مال انگلیسه. فوتبالی خودشون یه فوتبال دارن. فوتبال آمریکایی دیدی دو گروه روبروی هم وای میستن، آدمایی که جزشون از منم بزرگتر. بعد اینا اگه کلاه خود نپوشن گردنشون هر بازی میشکنن، یعنی باید با کلاه خود بره اونجا. نه رخصت میخواد، نه فرصت میخواد، نه سلام میده، نه صلوات میگه، میکوبه، میزن. این ورزش سنتی آمریکا. نمیشه با فرهنگ ایرانی با آمریکایی مذاکره کرد. شما الان پایین فرهنگ ما چیه؟ پایین دعوا بشه خدای نکنه. مردم جمع میشن. مردم که جمع میشن اول یه ذره تماشا میکنن. ببینن کی میزنه، کی میخوره. بعد یه کسی میاد میگه آقا مثلا همین صلوات بفرستید، رها کنید، جدا کنید، میره جدا میخواد بکنه. بعد تو فرهنگ ما چیه معمول؟ معمول این است که اگه یه طرف کوتاه آمد اون طرف دیگه باید کوتاه بیاد. درسته؟ اگه اون طرف دیگه کوتاه نیاد همین جمعیت که جمع شده آقا کوتاه بیاد دیگه، کوتاه آمد دیگه، ول کن دیگه، برو مثلا برو. این فرهنگ ایرانی. اون فرهنگ آمریکایی. فرهنگ آمریکایی این طرف کوتاه آمد میگن بزنم کارو تموم کنم. همین داره میگه. میگه که اگر این اومد توافق کرد با ما، توافق کرد یعنی شما کم کن دیگه، فشار کم کن. میگه اصلا اسکلیت میکنه، زیاد میکنه، زیاد. که اینو به نظرم الان ما تجربه کردیم. این کتاب بخواد تجربه چاپ بشه یه داستان برجام هم تو این احتمالاً نویسنده رو دخول میکنه. این ما دیدیم، ما گفتیم که درست بشه نیست، توافق کردی درست بشه نیست، بیا بخور برجام. این چی شد الان؟ آقای ترامپ 120 روز فرصت داره که تصمیم بگیره با برجام میخواد چیکار کنه. یه بیانیه هفته پیش آقای ترامپ داشت، این متن بعدی که من میخواستم خدمتتون نشون بدم بیانیه هفته پیش آقای ترامپ، چون این آخرین متنیه که ما داریم در رابطه با بحث ایران و آمریکا که موضوع جلسه شما هست. مثلا الان من صدا بیشتره، صحبت دارم میکنم، اینجا هم اساتید زیادن، هم سختم هست برای ما که همینجور صحبت کنیم، اساتید تماشا کنیم. اینجا اگر دوستان نکته‌ای دارن، مطلبی دارن، اعتراضی بفرمایند. من این متن رو هم به شما گوش می‌دم، متن رو باز می‌کنم برای اگه فرصت شد این متن رو بهش می‌فرستم. بفهم چون من نمی‌دونم، نمی‌شناسم، نمی‌تونم بگم آقای دکتر یا مثلا اینا رو من اصفای می‌کنم که نمی‌شناسم. فقط فردشون رو می‌شناسم، بقیه رو نمی‌شناسم. یه نفر نمی‌شناسم. در خدمتتون هستم.
تشکر میکنم. اینم یک خرق عادتی شده جناب، سابقه نداره استاد دیدن اینجا صحبت بکنه وسط صحبت. این واقعا خودش آقای ترامپ باید اینو بشنوه، تجدید نظر کنه در سیاست خارجی
آمریکاییه.
واقعا خیلی متشکرم. من استاد خواستم عرض کنم که چون در رابطه با موضوع سخنرانی هستادی، چیز رابطه بین آمریکا و ایرانه، این عرض میکنم که از این نظر که من اینو به نوعی ربط میدم با مسئله برجام، چون همیشه در مملکت ما آقای دکتر فعاد ایزدی واقعا در مورد برجام فصل خطاب هستید جناب عالی. از این نظر من بیشتر روی این مسئله سوال مطرح کردم که خیلی مختصر اینو عرض میکنم. عرض کنم که خدا رو شاکرم که پس از مدت‌ها پژوهشگاه علوم انسانی خلق عادت کرده و در مقوله روابط بین الملل از استادی دعوت به عمل آورده است که ایشان خودشان در روابط بین الملل و علل خصوص موضوع برجام در مملکت صاحب نظر هستند و فصل الخطاب، یعنی جناب آقای دکتر فعاد ایزدی. سال گذشته در جلسه‌ای که احتمالاً در مرکز استراتژیک خاورمیانه در مرحله پرسش و پاسخ عرض کردم که دیپلمات باید دیپلماسی بداند نه حقوق بین الملل. البته حقوق بین الملل مرحله بعدی است. ما قبل از انقلاب در دانشکده حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی اون موقع استادی داشتیم که خدایش رحمت کنه، مرحوم دکتر محمد علی حکمت، همیشه اینو میگفتن. استاد عجیبی بود، با اینکه استاد حقوق بین‌الملل بود، البته در تاریخ دیپلماسی این هم تخصص داشت، در پاریس این تخصص گرفته بود. میگفت عرض کنم که دیپلمات باید تاریخ دیپلماسی بداند، فقه بداند، ادبیات بداند، حقوق بداند، حقوق بین‌الملل بداند، تاریخ بداند و غیره. کاری نداره. بله. عرض کنم که اینجا نوشتم که نه تنها جمله و عبارت، حتی یک کلمه هم. آقایونی که عرض شد که رفته بودم برای مذاکرات اینها در رابطه با برجام، جنابالی یادم حداقل من یکی دو بار شنیدم حسابی که اظهار نارضایتی میکردید، که یعنی واقعا اینها کما هو حق و نتونستن که اون کارها رو انجام بدن. اینا خوبه که در مصاحبه یا در تلویزیون اینا. اینجا نوشتم که حالا سوال اینه که واقعا این کارهایی که انجام دادن، و به نظر من چون هر کلمه ای در تاریخ دیپلماسی و بین دیپلمات ها باید به صورت ترانسپرنسی بشه، باید شفاف بشه، آیا این آقایون به اصطلاح بعد از این جلسات آیا از شفافیت کافی برخوردار شدند یا خیر؟ و اینجا نوشتم چون موضوع کانتروورسیال متنازع فیه، اینم عرض میکنم که سوالی که در اینجا از فرمایشات هستاری گرفتم اینه که آیا اگر آقای ترامپ مثلا مسئله موشک مورد مناقشه از حل بشود، آیا مسئله واقعا مثلا فردا حل بشه، آیا مسئله ولایت فقیه که جنابالی اشاره کردید و سایر مسائل مطروح هم، اینها را باز آقای ترامپ مدعی خواهد شد یا خیر؟
بله، اون متنایی که خدمتون عرض کردیم به نظرم این نتیجه رو میشه گرفت که تا سیستم حکومتی فعلی هست، رابطه ایران و آمریکا درست بشه نیست. در رابطه با توافق هسته‌ای آقای ترامپ، این متن رو 12 ژانویه منتشر کرد، امروز 22 ژانویه است، این مال 10 روز پیش. تو این متن 4 درخواست از ایران شده که اگه اجازه بدید اینا رو من مرور بکنیم، چون بحث شما بحث برجام بود، می‌خوایم ببینیم در نهایت توی این سالهایی که بعد از انقلاب می‌گذره ما یه توافق الجزایر داشتیم با آمریکایی‌ها که البته اجرا نشد، بخشای به درد بخورش برای ما، یه بند اولی داشتن توافق الجزایر که آمریکایی‌ها تعهد کردن در امور داخلی ما دخالت نکنن. این حالتی که می‌بینید آقای ترامپ تعریف می‌کنه از تظاهراتی که در داخل کشور ما بود، این دخالت در امور داخلی کشورها حساب میاد در قوانین بین الملل. شما اگه از کشوری تظاهرات بشه اعلام حمایت. حالا من اینجا متن قانون 2017 بودجه آمریکا رو دارم، اونجا 2.3 میلیارد دلار برای ترویج دموکراسی، میگن برنامه های دموکراسی، هزینه قرار دادن. هر سال هم همین 2 میلیارد خورده‌ای هزینه دارن اینها برای ترویج دموکراسی. ترویج دموکراسی هم می‌دونید مثلا برن در عربستان دموکراسی بخوان یا در بحرین بخوان یا در کویت بخوان، همین ایران هست و چین و روسیه و اینها، و 2 میلیارد دلار هم خیلی پوله. این حالت هست، این درست بشه خیلی نیست. در رابطه با هسته ای آخرین بحثی که دارن هسته اینه، میگن ما 4 چیز رو از ایران میخوایم. اولی چیه؟ این متنی هستش که 10 روز پیش منتشر کرد. درسته؟ صدا میاد؟ اولی این هستش که میگن که ما هر سایتی، همه سایت ها، آل سایت، هر زمانی که خواستیم به سرعت ایمیدیت، یعنی به سرعت ایمیدیت میخواییم بیایم بازرسی کنیم هر سایت. کمچین چیزی ما تو دنیا نداریم. یعنی آژانس پروتکل الحاقی، نظارت هایی که اینها دارن، میدونید مثلا روسیه و آمریکا اینها توافقات دو جانبه دارن در حوزه بحث های تسلیحاتی. هیچ جایی هیچ وقت در تاریخ نبوده که یک کشوری امکان سر زدن به هر سایتی رو هر جا، این نگفته نظامی غیر نظامی، آل سایت، هر جایی شما دفتر رهبری خواستید رو سایت های نظامی برو همون دارید این میدید. شما میدونید در برجام، متن برجام، ما موظف شدیم که پروتکل الحاقی رو اجرا بکنیم و بعد یه سیستمی قرار داد فراتر از پروتکل الحاقی برجام برای که سایت ها رو میتونن بازرسی بکنن، منتها یه بازه زمانی 24 روزه در نهایت وجود داره که اگر خواستن، اگر ایران گفت این سایت نظامیه، رفتی به هسته‌ای نداره. چرا ایران نسبت به این بحث حساسه؟ شما صدام یادتونه؟ صدام مجبور شد که اجازه بازرسی بده گسترده، بعد آمریکایی‌ها رفتن شخ زدن عراق، همه جا رو نگاه کردن، زمانی که مطمئن شدن صدام چیزی دستش نیست حمله کردن به بهانه صدا کشتار جمعی. وقتی که فهمیدن چیزی دستش نیست حمله کردن. از کجا فهمیدن چیزی دستش نیست؟ همه جا رفتن گشت دار چیزی پیدا نکرد. از این جهت کشورها حساس هستن که اطلاعات نظامیشون درس پیدا نکنه. کشورها توی شما میدونید نه تنها کشور ما، همه کشورها، شما اگر نظامی باشی هم تو نمیتونی بلیط بگیری بری سفر. محدودیت سفر خارجی وجود داره برای نظامی ها، حالا در یک رده ای دیگه محدودیت سفر، چون تلاس محرمانه نظامی اگر طرف مقابل داشته باشه میتونه استفاده. این درخواست اول آقای ترامپ، هر سایتی همون لحظه امیدیه یعنی فوری. این درخواست هم. درخواست دوم چیه؟ این که ایران هیچ وقت نزدیک به سلاح هسته‌ای نمیشه. هیچ وقت نمیشه. یعنی هیچ وقت کامت کنه. این یعنی چی؟ هیچ وقت نزدیک به سلاح هسته‌ای نمیشه. در برجام محدودیت غنی‌سازی ما داشتیم دیگه که عرض کردیم الان 300 کیلو اورانیوم غنی شده بیشتر شما نمیتونید داشته باشید داخل کشور. اون زمانی که ما 10,000 کیلو داشتیم، طرف مقابل میگفتش که اینا امکان ساخت یک یا دو بمب رو دارن. اینکه شما 10,000 کیلو داشته باشید میتونی بمب بسازی، مثلا یه چیزی بود که اینا نمیگفتن. اگر فناوری ساخت بمب داشته باشید، چون اورانیوم غنی شده یه چیزه، بمب اتمی چیز دیگه. اینی که شما اورانیوم غنی شده رو تبدیل کنه به بمب اتم، یه فناوری اون وسطه که اونو ما نداریم. چرا نداریم؟ چون دنبالش نرفت. اون نیاز به مطالعه داره، نیاز به آزمایش داره. اورانیوم غنی شده که بمب نیست، اورانیوم غنی شده اورانیوم غنی شده است. از این جهت منتها اونا میگفتن چون شما 10,000 کیلو داری میری بمب میسازی، یکی دوتا. بعضی از این محدودیت ها مثل همین 300 کیلو بعد از 10 سال 15 سال برداشته میشه. این جمله منظورش این است که اون محدودیت همیشه باشه، یعنی هیچ وقت شما بیش از 300 کیلو اورانیوم نداشته باشید. این حرفش. اون زمانی کشور 10,000 کیلو اورانیوم داشت، طرف مقابل همیشه این دغدغه رو داشت، یعنی رهبری فتوا داشت که شما بمب اتم نمیشه. منتها طرف مقابل دغدغه رو داشت، ما روی ایران خیلی فشار بیاریم این عصبانی میشه، میره میسازه، یه وقتی یعنی میره پژوهش نمیتونم بسازه ولی پژوهش میکنه میسازه. که این یک اهرم بازدارنده بود که همیشه این دغدغه در ذهن طرف مقابل. الان اون دغدغه وجود نداره. چون دغدغه وجود نداره میگه که ما همین بی دغدغه‌شو خوشمون میاد. همین 300 کیلوگرم بس. یه وقتی بالاتر نه. که این یعنی باز مذاکره کردن، دوباره مذاکره کردن برجام. چون یه بار مذاکره شد، چون 300 کیلو محدودیت 10 سال 15 سال بعد باز میشه، این حجم میتونه افزایش پیدا کنه. خب اینو مذاکره کردی تموم شد، امتیازم زیاد گرفتی، اونجا هم که می‌خواستی بوتون ریختی، اون کار دیگه هم که می‌خواستی بکنی آب سنگیرم فاست، این امتیاز کم نگرفتن اون بوتون. در ازای همه اون امتیازا گفتیم آقا ما پنی‌سازی مثلا 300 کیلو بیشتر نداریم، ولی مدت داشت، این رو گرفتن، این مذاکره کننده این رو گرفت. خب این دومی بود، درخواست دوم. این درخواست اول که کاملا غیر منطقی، شما همه سایت های همه چی ارائه بذار ما بریم، هر هم آنی بریم. دومی هم آره، شما رفتی مذاکره کردی، الان میزنید اینو میز مذاکره، یعنی میزنید میز مذاکره، نه خود مذاکره، خود من. سوم چی میخواد؟ میگه که برخلاف توافق هسته‌ای، خودش هم بنده خدا میگه من دارم زیرا به برنامه هست توافق هسته‌ای میذارم، unlike the nefiliety، برخلاف توافق هسته‌ای اون موارد دیگری هم که در توافق پایان پیدا میکنه دورش، اونها هم باید همیشگی باشه، forever. ما موارد دیگه هم مثلا در حوزه پژوهش داریم که محدودیت الان بعد از 15 سال برداشته میشه، محدودیت داریم که شما مثلا سانتریفیوژ نسل 1 داشته باشی یا 2 داشته باشی یا مثلا 8 داشته باشی، اینا محدودیت هست. این محدودیت ها بعد از 10 سال 15 سال 20 سال اینا برداشته میشه. اون موارد دیگه محدودیت ها میگه این باید همیشگی باشه، که اینم باز خودش هم میگه دیگه خلاف توافق هستی. چهارمی چی؟ میگه ما باید یه قانونی تصویب کنیم در داخل آمریکا که برای اولین بار، خودش هم میگه اولین بار قبل از این سابقه نداشت، سلاح‌های دوربرد ایران و برنامه هسته‌ای ایران غیر قابل تفکیک بشه. یعنی چی؟ یعنی هر نوع توسعه و تست هم کنه برای هر نوع توسعه و تست موشک ممنوع. میگن شما موشک هم نداشتید، شما ببینید آقای قذافی هم این کار کرد دیگه، اول هسته‌ای رو داد بعد موشکی رو داد. موشک های قذافی 1000 کیلومتری داشت، قذافی موشک این از لیبی اروپا رو میزن. گفتن برو ریل MTCR، نشان تکنولوژی کنترل رژیم، یه توافق بین چند تا کشور اروپایی که سلاح بالستیک، یعنی سلاحی که 300 کیلومتر بیشتر برد نداشته باشه. آقای قذافی احمد گفت باش، موشک 1000 کیلومتری رو داد، 300 کیلومتری رو نگه داشت. فاصله لیبی تا اروپا حدود 600-700 کیلومتر، یعنی 1000 کیلومتری میزن، 300 کیلومتری بزنه میفته وسط دریای مدیترانه. زمانی که متوجه شدن قذافی نمیتونه جواب بده، رفتن حمله کردن خیابونشون. میگن شما همین کار دید. تو بحث بازرسی میگن الگوی شما صدام، تو بحث موشکی میگن الگوی شما قذافی. میشه مثلا صدام و قذافی این الگوی ما باشن تو حوزه سیاست خارجی؟ الگوی خوبی هست. کجا همین همه رفتن زیر خاک ارزش نمیشه که. این درخواست رو داره، دو تا مخاطب داره الان آیه ترامپ رو میگن. یکیش دموکرات ها هستن، اون از کنگره میخواد میگه. دموکرات ها در بسی که با اوباما دارن، چون در نهایت این توافق اوباما بوده، خیلی راحت نبودن، این دستاورد هم بوده دیگه، چون برجام واقعا توافق خوبی بود برای آمریکا. این شما برنامه هسته ایران رو نمیتونستید متوقف کنید مگر خود ایران انجام میده. شما فوردو رو بمباران هم نمیتونستید، او ایرانیه باید میرفت پایین درشون رو درست یادا کار بردش عوض بود. توافق خوب بود، مثلا ترامپ نگاهش این استش که این کار اوباماست. هر کاری هم که نه فقط توافق هست، هر کاری اوباما کرده میخواد زیرا بشه بزنه. توافق پاریس هم همینطوره. عرض کنن بحثای داخلی اون بیمه اینا همه رو میخواد متوقف. فرجام هم همینطور یه دعوایی با اوباما داره. من نمیدونم برجام خونده اصلا یا نه، میشه بعضی از نمایندهای مجلس خودمون که هنوز هم شده همین برجام وقت اون ترامپ هم یه دعوایی داره با اوباما و در نهایت یه چیزایی رو خواسته که واقعا نمیشه جواب داد. دموکرات ها رو یه تعدادشون رو باید همراه بکنه. شما الان دیدید دیگه دعوای داخلی آمریکا، دولت آمریکا تعطیله، باز نشده که همین آخرین اخبار من نیاز کردم هنوز تعطیله. چرا؟ چون اینا 60 رأی میخواستن که این قانون بودجه تصویب بشه، 50 تا رأی بودن. دموکرات ها حاضر نشدن سر یه چیزی با هم دعوا داشتن، سر بحث مهاجرتی و قوانین مهاجرتی. دعوای اصلیشون سر انتخابات 2018 مهاجرت بهانه کرد. این دموکرات ها رو نیاز داره. اینجا حالا دموکرات ها همراه میشن نمیشن اینو میشه صحبت کرد. این خواستی اروپایی ها رو هم نیاز داره. اروپایی ها متاسفانه تو این هفته های گذشته اخباری که میاد مثلا آلمان ها فرانسه بیان وزیر خارجه فرانسه اعلام کرده من هفته دیگه میخوام برم تهران درباره موشکی و نفوذ منطقه ایران صحبت. ما هم الان نگاه کردیم میشه مثلا تو حوزه موشکی نفوذ منطقه ما امتیاز بدیم مشکل حل بشه؟ به نظر من نه، به نظر من همین مثل برجام شما امتیاز میدی او یه ذره یه چند ماهی صبر میکنه بعد دوباره بهانه‌ای داره. این حاله چرا؟ تو اینترنت فرار انجمن عوض نشده هم مشکل هستش اونه، مشکل هستش جمهوری اسلامی. نتیجه این هستش که اروپایی ها نمیدونم چیکار میکنن فعلا که همین اگرم هم گفتن ما همراهیم حرفی بوده. اروپا میتونه شما ببینید زیل قوانین WTO اروپا میتونه بره شکایت کنه از آمریکا. شما این کاری که آمریکایی‌ها میکنن در داخل کشورشون قانون تصویب میکنن بعد شرکت‌های کشورهای دیگر رو مجبور میکنن شما قانون داخلی ما رو اجرا کن، این خلاف اصل استقلاله. یه اصلی توی قبط بین ملد داریم آی دکتر بهتر برد اصل ساونتی استقلال. شما میتونید شرکت های کشور خودتو مجبور کنید به کاری، نمیتونید شرکت های کشور دیگر هم مجبور کنید شما قانون مالا اجرا کنید. این نمیشه، نقض استقلال کشور. زور میکنن دیگه، زور میکنن. اروپایی ها میتونن مقاومت کنن. شما الان نگاه بکنید نمیدونم آشنا هستید با این دنم ولی یه دعوای الان بین اروپا و آمریکا هست سر فولاد، سر بحث تجارت فولاد دعوا دارن. اروپایی ها خیلی جادو بیداد میکنن میگن ما در بیتی ها میبریم شکایت میکنیم مثل برجام، میگن برجام ما میخواییم ولی در عمل کار خاصی نکردن، فعلا دارن قش میکنن سمت آمریکا. میگن آقا بخواییم بیاریم مذاکره کنیم وزیر خارجه فرانسه میخواییم بیاریم مذاکره. این های مرشامل که آمده بودی که از رفقای دیگه ازش پرسید که این اروپایی چیکار میکنن به برجام و آمریکا و اینا چیکار میکنن، یک شاید من گفتش که اینا اروپایی ها طول سگ من به کلمه پاپیه. پاپی میشه طول سگ با ترجمه کرد مثلا پاپی اونجا میدونه بعد از طول سگ که خونه هاشون هم نگه میده یه مدار باره اینجا مثلا طول سگ میده این فوش ایران اونجا روزومن فوش نیست ولی پاپی دیگه پاپیه دیگه یه اروپایی پاپیه من زحمت کشیدید شما این حالت رو نمیشه. پس وضعیت برجام وضعیت خوبی نیست به این معنی که طرف مقابل امتیاز میکنه. حالا ما اینجا چیکار کردیم؟ چی گفتیم که او احساس میکنه میشه امتیاز بیشتری گره؟ اینا رو شاید یه مقداری ما میتونستیم مثلا اگه زیادی از برجام تعریف نمی کردیم. در نهایت ترامپ یه حالت تاجر معاونه‌ای داره، یه حالت نگاه میکنه بهش تجربه میکنن که ایران مقامات میگن خیلی خوبه خیلی فلانه، میگه ما بیشتر هم میتونستیم بگیریم مثلا اگه اوه بلد نبود من میرم این حالت رو داره. مثلا یه مقدار این حرفایی که زیاد درباره برجام صحبت کردیم و تبلیغ کردیم اینا اینا رو میشد میشد یه ما باید مدعی باشیم او داره نقض میکنه. شما رئیس سازمان CIA بوده یه ماه پیش این مرکز دفاع از دموکراسی ها SPD بردن ازش پرسیدن استراتژی شما نسبت به ایران چیه، دو تا کلمه گفت اکانومیک سانکشن، تحریم های اقتصادی. بعد گفتن و توضیح داد گفتش الان ما میدیم شرکت های مختلفی که با ایران کار میکنن به اینها میگیم ما که CIA هستیم نمیدونیم این شرکت شما که دارید باش کار میکنید تو ایران با سپاه ارتباط داری یا نه، شما کجا میدونی نداره، ما CIA هستیم با بیشتر شما اطلاع داشتیم، ما نمیدونیم شما کجا میدونی نداره. یعنی برخلاف بند 29 برجام گفتش که طرف مقابل نباید اخلال ایجاد بکنه در تعاملات اقتصادی کشور، برخلاف بند 29 رئیس سازمان CIA آمریکا میگه ما داریم اخلال ایجاد میکنیم در تعامل، چون وقت اخلال ایجاد میکنیم میترسونیم دیگه، میگه بچی با ایران داریم کنیم. اینجا مشکلات این چیزی هست که نظرم داخل کشورم یه مقداری میتونستیم بهتر هم کنیم. بفرمایید.